اللهم كل وليك المقدس ابن الغسان صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحث اول در مورد معاد تموم شد. به نوعی اون درس اولی که در مورد معاد بود
اثبات
معاد بود. بله بحث معاد تجسم و اعمال یکی از مهمترین مطالب اونجا بود و مفصل بررسی شد به اضافه برخی از جملات خطابه. حالا این جلسه در این درسی که میخونیم بیشتر از جملات خطاب قدیر رو انشاءالله مطالعه بکنیم و این رو امید خدا اگه بتونیم امروز این درس رو کامل بخونیم هم خیلی خوبه. خب یکی از آقایون شروع میکنم.
صفحه چنده؟
154 5
155 معاد 2
من از همینجا شروع کنیم به ترتیب.
مواردی از خطابه قدیر راجع به در ادامه گفتار قبل مواردی را از خطابه قدیر که راجع به معاد آمده است بیان میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت اول خطابه میفرمایند محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. مجد و بزرگی او را پایانی نیست، آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست. مبدعن و معیدا، خدا آغازگر و برگرداننده است. بر خالق هم الفاظ مبدع و معاد و هم مبدع و معید اطلاق می شود. معاد را به این جهت معاد گفتند که انسان زندگی و آغازی دوباره خواهد داشت و هر کاری به سوی خدا برمی گردد. لغت عید نیز از همین خانواده است، زیرا پارسال بوده امسال هست و دوباره برمیگرده. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند العدل الذی لا یجور و اکرم الذی ترجع الیه الامور، دادگری که ستم روا نمی‌دارد و بخشنده ترینی که کارها به او باز میگرده.
خب پس این جمله که و مبدعن و معیدن و کل امر یعود اشاره به معاد، یعنی شروع همه چیز از خداست و معیدن و کسی که بقیه چیزا به او عود میکنه، برگشت میکنه. مثلا معاد یعنی برگشت، که دوباره عودت میدیم. معاد یعنی جایی که دوباره برمیگردن. عیدم که از ریشه عبد است دیگه، از ریشه عبده که شده عید، چون پارسال بوده امسال هم دوباره برگشته بهش میگن ای
سال بعدم
برمیگه. بله العدل الذی لا یجور، عدلش چرا گفتن عدل نگفتن عادل؟
چون انسان هم بوده
مطلق دیگه، اونقدر عدل در خدا بوده زیاد بوده،
زو عدل است.
بله اصلا به این نوع دستور میگن چی؟ باب زیدون عدل. به جای زیدون عادل هم ممکنه بگن زیدون عدل. یعنی خدا عدل خیلی زیادی داره، لایجور، ولی به کسی ظلم نمی کنه. همین یه جمله را اگه آدم خوب بهش اعتقاد داشته باشه که خدا به کسی ظلم نمی کنه، خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی وقتا خود ماها یا خیلی از مردم که از فضاهای دینی کمی دورترن یکی از ریشه های مهم شبهاتشون اینه که احساس میکنن خدا بهشون ظلم کرده، حقشون خورده، مثلا خدا بهشون لجه. این هم در صورتی که آدم اگه بگه العدل الذی لا یجور، این خدا خدایی که به انسان ظلم نمیکنه، حالا ممکنه تو این دنیا حق آدم پایمال شه به ظاهر، ولی بالاخره یه روزی یه معادی هست اونجا همه به حق خودشون میرسن اگه حقی داشته باشن. خب رجعت شما بخون.
رجعت اسم معاد هم به معنای معاد است و هم مرجع. یکی از لغاتی که مربوط به معاد استفاده کرده اند رجعت است، یعنی دوباره بر میگردد. انا لله و انا الیه راجعون. منتها اصطلاح رجعت در آموزه‌های دینی به خصوص شیعی مربوط به دوران امام زمان علیه السلام است. در هنگام ظهور آن حضرت، عده‌ای از مؤمنین محض و کفار محض که مرده اند رجعت می کنند. مؤمنین دوباره به دنیا بر می گردند و از زندگی دوباره‌ای در زمان حکومت امام عصر علیه السلام لذت می برند. ترجعه هم معنای کل امر الیه یعود است. عود و رجعت از نظر لغت هم معنی و مترادف هستند.
خب این توضیح بفرمایید. این مؤمنین محض و کفار محض یعنی چی؟
ببینید ما یه تایتل اعتقادی داریم به اسم رجعت. خب بحث رجعت از اون بحث‌های بسیار مهمه که جزء شروط ایمان قیم ذکرش کردن، که اگر کسی ادعای ایمان داره یکی از چیزهای مهمی که باید قبول داشته باشه بحث رجعته. بحث رجعت یعنی این که در بعد از ظهور حضرت انشاءالله عده‌ای از افراد، نه همه مردم، عده‌ای از افراد رجعت میکنن، برمیگردن دوباره به دنیا، از تو قبر در میان اینجا حضور پیدا میکنن. که داریم مثلا امام حسین علیه السلام رجعت خواهند کرد، سپاه یزید هم رجعت خواهند کرد، عده از مؤمنین محض و عده از کفار محض. بعد اونجا جواره پیکاری در میگیره و اونا از بشکر امام حسین از اونا انتقام.
ما میتونیم بریم
اگه مؤمن محض باشی بله.
نه شما
یه سری از کفار مثلا عمر و ابوبکر هم لذت میبرن از قبر درشون میارن، از قبر درشون میارن و انتقام میگیرن ازشون و میسوزوننشون. خواهی
عثمان و چی؟
عثمان بعدش اومد
به هر حال
ادهی
از مؤمنین محض، ادهی از کافر محض و ادهی از کافرین محض، اینا رجعت میکنن. اصل بحث رجعت جزء اصول اعتقادی تشیع است که بعد بهش اعتقاد داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام رجعت میکنن.
چند تا امام رجعت میکنن؟
تو روایات بیشتر اسم امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین اومده اول از هم. خب مثلا در زیارات های مختلفی ما بحث رجعت رو میگیم، مثلا در زیارت جامعه کبیره داریم مومنون به یا بکن داریم رجعت کن.
استاد من عذر میخوام یه سوال میکنم، این رجعت قبل از سوره اسرافیل اتفاق میفته یا بعدش؟
قبلش دیگه،
زمان ظهور حضرت،
اون مال قیامته،
یعنی حضرت حضور دارن امام حسین دوره میان.
نه بعد از ایشون شهادت از دنیا میرن، امام حسین علیه السلام اصلا امام زمان علیه السلام رو کفن و دفن میکنن.
همون تو کربلا
دفن ترتیبش هم
معصوم باید توسط معصوم کفن دفنش، این همیشه این قانون.
خب یعنی اگه اینطور باشه آخرین امام، حالا بعضی میگن امام حسین بعد از شهادتشون دیگه حکومت صالحین تموم میشه، یا اینکه بعد امام بعدی، یعنی بعد تا سوره اسرافیل امامی بر زمین حاکم باشه،
درسته؟ تا زمین زمینه و بشر روی زمین هست بعد حجت خدا رو زمین باشه. حتی در روایت داریم که اگر روزی برسه که دو نفر فقط رو کره زمین وجود داشته باشن، یکی از اونها حجت خداست. مثلا امکان نداره که حجت خدا رو زمین نباشه و بشر دیگه‌ای باشه. لولا الحجه لساخت الارض بعد. اگر حجت خدا رو زمین نباشه زمین هم میخوره لساخت لرزو، یعنی زروش میره بالا، عالیه ها سافله بالاش میشه پایینش، این هم میخواستند همه چیش از بین
میره،
انگاهی که مثل یه ساختمانی که دیدین مثلا کشور خارجی بعضی ساختمان میخوان خراب کنه، یه سه دینامیت هایی تو پایه های ساختمان میذاره، میزن این دفعه برجه کلن میاد پایین، این ستون هم این کشن بیرون. دنیا هم همین جوری، اگر که حجت خدا درش نباشه انگار که ستونش کشیدن همش
سوری قاره اتفاق میفته.
لذا همه این ماجراها مال دوران قبل از برپایی قیامت، چون در خطبه قدیر که داریم در قسمت امام زمان علیه السلام هست ولا حجت بعده، این سوال پیش میاد که بعد از امام زمان که دیگه حجتی نیست، پس بحث رجعت چیه؟ فکر کرده بودین تا حالا به این جمله؟
اصلا سوال بناته
ولا حجت بعده،
یه روز دنیا تموم میشه دیگه،
دنیا تموم حالا
بله یه روزی،
نه به معنی اون که حالا تموم شدن، اینطور باید بگیم که تمام افراد میمیرن، حالا هستش مثلا کوه‌ها پراکنده میشن، پودر میشن، اون وقتی روز از علائم قیامت برپایی قیامته اتفاقات میافته و عالم قیامت برپا میشه،
یعنی این دنیا این عالم تموم میشه،
این با این فیزیک و اینا همه از
چی فکر
آدم نمیرسه. اما ولا حجت بعده معنیش اینه که بعد از امام زمان علیه السلام، خب بعد از امام زمان علیه السلام دیگه حجت جدیدی نیست، امام دیگه ای نمیاد، فرزند ممکنه داشته باشن هست ولی امام جدیدی نمیاد، امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین که برمیگردن همون حجت های قبلی هستن، پس ولا حجت بعده یعنی حجت جدیدی نیست، نه که حجتی نیست، اتفاقا حجت هست و رجعت حتما اتفاق میفته و ممکنه که حتی ما هم در اون زمان بتونیم که دوباره از قبل بیرون بیاییم،
ما که مؤمن محض و کفار محض نیستیم،
مؤمن
محض
شده که کفار محض نشه، کفار رو اجبارن میارنشون بیرون و یه سری مؤمنین رو خدا میارشون به خاطر اینکه چیزایی رو خدا میخواد در همین دنیا، اتفاقاتی رو خدا خواسته که حتما بیفته. خب اما ما میتونیم به وسیله دعا کردن که معروف ترینشون همون دعای عهد خودمون بدیم، اللهم ان حال بین و بین الموت
الذي جاءت و لا عباد کنت
منظور، اگر این مرگ بین من و او حائل شد برای همه اتفاق میفته، اخرجنی من قبری، خدا رو من از قبرم خارج کن، منتظرن کفنی، در حالی که کفن پوشیدم گفتی صبح عاشورا همه کفن پوشیده، آمادم که خونم ریخته بشه، شاهنن سیفی شمشیر تیزم دستمه، مجردن قناتی این زره همو پوشیدم، ملب بیان دعوت دایی فل حاضر بنده، این دارم دعوت امام زمان علیه السلام همو لبیک میگم، آمادم برای این اینطوری من از قبل خدای بینون بیا که در رکاب حضرت
خدایم
انشالله که این اتفاق برای هممون بیفته در زمان، انشالله که در زمان حیاتمون
انشالله
امروز این لحظه خدا از صاحب ظهور ایشونو برسونه، ما در همین جوانیمون خدمت امام زمان علیه السلام باشیم، اگر این اتفاق نیفتاد مرگ بین ما و ایشون حائل شد، شاید خدا دوباره ما رو شامل رجعت بکنه و برگردیم و خدمت امام زمان علیه السلام باشیم.
یه آیه هم هست در قرآن که می‌فرماید خداوند زمین به حق جایگاه نیکان است، من جای شنونه که هستم از همین این هم قرداش به رجعت بشیم،
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این اشاره به این داره که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و زمین، تمام زمین طوری میشه که به ارث میرسه به صالحان، یعنی تسلط بر این دنیا، حکومت بر این دنیا به دست اون صالحین میفته، از اون به بعد دیگه اون روند ادامه پیدا میکنه، دیگه از زمانی که حضرت ظهور بکنن دیگه حکومت طواغیت، طاغوت ها اینا از بین میره، یه دست ائمه میافته، تا روزی که دنیا دنیاست یه این حکومت به دست معصومی نداره.
چالی میده اون موقع زندگی کردن
اون اصلا میگن زندگی اونه، حیات زمین اصلا اونجا تازه اتفاق میافت، زندگی اونجاست از بعد از ظهور حضرت.
حتی غیر از مسلمان ها از اون اوایل خلقت دنبال این بودن که این
مدینه فاضله
اتفاق بیفته توشون باشن.
دقیقا همون موقع هستش. اصلا قرار نیست دنیا اینجوری باشه که الان هست، قرار نیست فقر باشه، قرار نیست جنایت و ظلم باشه. روزی که زمین تمامه، خشکی های زمین همش تبدیل میشه به سبزی، اونقدر زمین گنج های درون خودش رو هویدا میکنه، آدم ها میگردن یه فقیر پیدا کنن بهش صدقه بدن پیدا نمیکنه،
دعوا میشه سرش.
خب قرار زندگی اینجوری باشه. اگه مردم اجازه داده بودن که حکومت امیرالمومنین علیه السلام برسه، از زهرا میفهمن
دو نفر زمین غیر مسلمون
برکات آسمان زمین بر شما نازل میشه، ولی به خاطر همین هر بدبختی که الان این دنیا هست، هر مشکلی که برای بشر پیش اومده، هر انحرافی که هست، ریشش در سبب پس
بله.
هر مشکلی پیش اومد، حتی فقر برامون عارض شد، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، اگه اونا رو لعن بکنی کار بی جایی
نکرد.
اینجاست که آدم میفهمه که چه جنایتی انجام شده. مسیر بشر عوض شده. عمل اختیاری بشر بوده، اونا با اختیار خودشون راه بر حجت خدا بستن، و خدا به خاطر اینکه این دنیا داره امتحانه، کمان که در واقعه عاشورا خدا دستشم رو خشک نکرد، همونطور دست اونها رو هم خشک نکرد، زبون اونها رو هم خشک نکرد، چون خدا خواسته که اینجا بشر امتحان بشه، خواسته با فعل اختیاری خودش این اتفاقات بیفته. اما یه روزی میرسه که دیگه امام زمان علیه السلام تشریف میارن و تمام بینی همه اینا رو به خاک
میاد. بشر این اتفاق طغیانش تمومی نداره، یعنی حتی اون زمان هم بعد از اینکه حضرت شیطان رو گردن میزنن، باز هم آلا در رو بهت اومده پیرزن یهودی هست که بعد شیطان که دیگه وجود نداره، شیطان مرده، هست که بخواد حضرت رو به شهادت برسونه، معصوم بکنه.
بله.
یعنی اون نفس آدم بازم اونجا داره کار خودش رو میکنه،
نفس اماره انسان، اینا نفس الامارتون به سو، اون که کشته نمیشه، شیطون کشته میشه، کما که تو روز قیامت مردم به شیطون میگن این تو ما رو مجبور کردیم، من شما رو مجبورتون نکردم، من فقط گفتم دعوتتون کردم شما قبول کردیم، این یعنی که من فعلا انجام دادم نهایتا،
میتونستم
اون هی تو گوشم خوند، هی تقریبم کرد که این کار انجام بدم، ولی آخرسا من این کار کردم. همون منه در زمان ظهور حضرت هم هست دیگه، بعد از کشته شدن شیطان هم هست، وسوسه هاش خیلی کمتر میشه، حجت ها براش روشن میشه، حق رو میبینن افراد. یکی از معجزات امام عصر علیه السلام اینه که ایشون جامع الکلمه، یعنی این عقل ها رو تیز میکنن، سمت و سو میدن. عقل آدمیزاد الان با عقل اون موقع فرق داره، عقل آدم ها بزرگ میشه، حجت ها رو روشنتر میبینن و درست عمل میکنن، اما بازم اون امارتون به سو هست، خب اون از بین نمیره، لذا ممکنه همونجا کسی گناه بکنه، اما به هر حال این امنیت اجتماعی و اون شرایط خاص به وجود میاد و خدا خواسته که اینطور باشه.
خب سوالی که پیش میاد، اگه سبیت نبود، اگر همه چیز همون اگر مومن میده خوبی پیش میاد،
من 1400
سال به اینجا نرسیدیم به مرسل داره. پس امام زمان چی
شده؟ خدای گفت
خدا بود که یه زمانی همچین طوری بود که همون زمانی بود بیاد امام مثلا حالا دوم زبان پرارم پنجم به بالا
باشیم
خواهیم. یه بحثی وجود داره، اینو خیلی خلاصه میگم، فعلا در همین حد داشته باشین، چون یه مقداری این مفصل
منظورم خاص خداست.
متوجه. ببین یه وقتی هستش که من از مسئله اطلاع دارم قبل از اینکه اون مسئله اتفاق بیفته. مثل چی؟ مثال میزنم، یه معلمی که بچه ها درس میده، یه بچه که میبینه این اصلا درس نمیخونه، مثل روز جلو چشم معلم روشنه که آخر ترم که امتحان بگیرن این میفته. خب قبل از اینکه اون بچه بیفته معلمش میدونه که این میفته. ببین یه علم ساده بشری. خب خدا تمام علوم رو میدونه یا نه؟ میدونه، درسته؟ اون بلا تشبیه، بلا تشبیه اون معلمه در افتادن اون بچه نقشی داشت؟
مجبورش نکنه.
معلم درسشو میداد، بچه ولی درس نمیخوند. معلم میدونست که بچه میفته، ولی روزی که این بچه میفته اگه بیاد به استادش بگن تو میدونستی، تو خواستی که این بیفته، این حرف درستی؟ نه، او میدونسته با ادعاهایی که فراتر از اون بچه داره میفهمه که این پایان ترم میفته. بلا تشبیه، بلا تشبیه خدا میدونه که من با فعل اختیاری خودم دو هفته دیگه چی کار خواهم کرد. خدا میدونست که در سقیفه مردم چی کار خواهند کرد. خود پیامبر هم اطلاع داشتن.
بله.
مگه در قدیر نفهمیدن و سیج الون الامامت بعدی ملکن و اقتصاد و بعد از من امامت رو با پادشاهی جا بجا میکنن و قصبش میکنن. این دارن پیشبینیشون میگن قبل از این که اتفاق بیفته حضرت دارن میفهمند، یعنی خبر دارن. اما این خبر داشتن پیامبر و خبر داشتن خدا الزام آوره برای من شما نیست که فعل اختیاریمون رو انجام بدیم. اونا خبر دارن، علم دارن. این علم خدا که روزی میرسد که مردم اونقدر حجتهای الهی رو به قتل رسوندن که ما من نام مقتولم او مسمون، که ائمه فرمودن هیچ کدوم از ما نیست الا اینکه به قتل رسید یا مسموم شد. خدا این روزو میدید که حجت آخر خودش رو باید از دیده ها پنهان بکنه، به حکمت های مختلف که حکمت هاشو برای ما گفتن،
دلیلشون
دلیل غیبت رو نگفتن. آیه از قرآن هستش که لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، که نپرسید از چیزایی که اگه برای شما آشکار بشه ناراحت میشین. این گفتن اشاره به همین علت غیبت، حکمت های غیبت رو برامون گفت. خدا همه اینا رو میدید و میدید که برای امام زمان علیه السلام غیبتی هست و روزی میرسه که ان لرزه یرسه عبادی از صالحون. اینا خدا به علم خدا بوده، نه اینکه خدا بخواد که مردم امیرالمومنین رو قبول نکنن، نه اینکه خدا بخواد که امام حسین علیه السلام و اونها خدا نخواسته بکشن، اونا خودشون کشتن. اما خدا احاطه علمی داشته و گفته این اتفاقات میفته. حالا اینو در همین حد داشته باشین که پس علم خدا الزام آور نیست.
در عمل ما تأثیر نداره.
در عمل ما ترسیم، خدا میدونه، داره میبینه از بالا، ته کار منو داره میبینه، من خودم نمیبینم، خدا میدیده، میدیده که من چیکار میکنم، کجا توبه میکنم، کجا توبه هم میشکنم، آخر کارم چه، همه رو خدا میبینه. ولی این دونستن خدا که مانع عمل اختیاری من نیست، من خودم هم که دارم این کار رو میکنم. لذا هر اتفاقی که افتاده در علم خدا بوده، اما مسببش خود افراد بودن. ولی میشد که افراد این فعل اختیاری انجام ندن و ما در اون مدینه فاضله که قرار بعد از ظهور حضرت باشیم الان میبودیم. لذا هر ظلم و جوری که پیش میاد مسببش اونا، این کسایی که مسیر بشر و کل بشر رو تغییر دادن.
هر اتفاق چون
این در جواب اونایی که میگن بابا چی کار داری، خوب بزن اون سنیه به سنیگری خودش بپردازه، تو هم شیعه به شیعگری خودت چی کار داری اینقدر میخوای مثلا به پرپاشو میپیچی. این بحث خیلی بالاتر از این حرف هاست. اون مسیر تاریخ بشر رو عوض کرده.
بله،
حالا که اونا به پرپاشو میپیچن
جدیدن رسیدن به جایی که اینا هم یار پیامبر بودن.
بله،
مثلا ما 100% ببینید نمیتونیم بگیم که 30,000 نفر خیلی دیگه داشتن دیگه اشتباه میکردن.
حتی گفتن که
ریز داری
ریز، حتی گفتن یزید رو هم لعن نکنید، شما نمیدونید یزید تا آخر عمرش مثلا چی کار کرد و چمونه توبه کرد نکرد. غزالی گفتین چرا لعن میکنین، مهربون باشین، فلان باشین.
در حالی که ائمه لعن کردن دیگه. ما کسی رو لعن نمی کنیم به شخص و به اسم، الا اینکه ائمه معصومی فهمیده باشن، چون اونا میدونن طرف توبه کرده یا نه. امام که حرف بی خود نمیزنه که، زن محیط رو به کل فهمه دیگه، درسته؟
بله.
امام میدونن که کی توبه کرده کی نکرده. لذا اگه شخص خاصی رو اونا لعن کردن، ما هم لعنش میکنیم، بقیه رو به صورت کلی لعن میکنیم. هر کی منکر علیه لعنت بر شده.
قرآن لعن میکنه دیگه،
قرآن لعن میکنه، پیامبر لعن میکنن، امیرالمومنین لعن میکنن، ما هم به دنبال اونا لعن
میکنیم. یه آدم معروف که میره میگن فلانی مثلا فلان کارو کرده، میگن اونو دیگه نگه، اون شاید توبه کرده باشه،
ما
بازیگر بوده، خواننده بوده،
هر چی
بود.
ولی
این دیگه لعنت
خدایی
بود.
ما خودمون در نیومدیم این لعنت رو به
قول مست. بفهمید.
یه شعر زیبایی بود. اصلاً یادم شعره، ولی مفهومش این بود، آیه معاونیت صحبتش رو گفتن. خلاص مفهومش این بود که میگفت اگر یزید اون کارو کرده و بخشیده میشه، منم لعنتش میکنم، خدا منم میبخشه. خدا
پشت ماشین نوشته بود آخه یزید این چه کاری بود کردی؟
خوش مادر من
خوش شیجا
شرش باشه مادر بشه یزید فلان حالا دیگه
بعد گفتن عذاب علی. با اجازه دوستان
عذاب علی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت دوم خطابه میفرمایند والذین یؤذون رسول یؤذونه
بله
والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، و البته برای آنان که او را آزار دهند عذابی دردناک خواهد بود. علیم یعنی دردناک. عذاب علیم مربوط به معاد و جهنم و عذاب آخرت است و نه عذاب دنیا. عذابهای دنیایی را علیم نمیگویند، چرا که عذابهای دنیا که چیزی نیست، ظاهرا بدن را میرنجاند ولی به جان نمیرسد مگر اینکه عمیق باشد. عذاب علیم به عذابی میگویند که هم مربوط به بدن است و هم جان را میسوزاند. عذابهای آخرت هم بر جسم و هم بر روح میتابند. تتن او علال افعده، عذابها بر قلب میتابد.
بله دیم بحث علیم که جلسه قبل هم صحبت شد و که عذاب آتش روز قیامت، یه تعبیر جالبی تو آیه دیگه بود که تب آوره،
یه درونم میسوزه طرف.
آره تب با این که مثلا یه چیز داغ بخوره به دست ما فرق داره، یعنی آدم وقتی تب میکنه از درون داغ میشه. حاویه یعنی آدم از درون تب میکنه، تازه تو دنیا تب هم که میکنه تنش داغ میشه، روح آدم که طوریش نمیشه،
کلا میسوزه دیگه.
اونجا روح هم میسوزه، تتلو علی افعده، قلب هم میسوزه.
خب این از هر طرف آتش
خدا رو
یکی دیگه از دوست شرگی آقا ادامه بده شما حساب منکر علی رسول
باشم قسمتی
استفاده شد برای سلامتی امام زمانی صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذاب منکر علی علیه السلام، یا منکر علی علیه السلام در واقع. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت سوم خطابه می‌فرمایند معاشر الناس، انه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته ولن يغفر له حتما على الله ان يفعل ذلك بما خالف امره ان يعذبه عذابا نكرا ابدا الاباد و دهر الدهور. هان مردم، او امام از جانب خداست و خداوند هرگز توبه منکر او را نپذیرد و چنین کسی را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگاران با امامت علی علیه السلام، و حتما او را به عذاب دردناک جاودانه کیفر خواهد کرد. عذاب منکر علی علیه السلام نکر و ناشناخته است، یعنی نمیدانیم چه عذابی است و نمیتوانیم آن را بشناسیم. برای عظمت و بزرگی و دردناکی این عذاب است که به آن نکر میگویند. از خصوصیات قیامت جاودانه بودن آن است، قیامت تمام شدنی نیست، اصلا زمان تمام شدنی نیست و آخرت جاودانه است. زمین چند میلیون سال نوری با کهکشانها فاصله دارد، اما زمین با تمام بزرگیش محدود است. قیامت نامحدود است ولی در برابر خدا محدود است، چرا که مخلوق خداست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جهت دور بودن از این عذاب دردناک می‌فرمایند: فحذروا ان تخالفوه، پس از مخالفت او بهراسید. مواظب باشید با امیرالمؤمنین علیه السلام مخالفت نکنید. انسان ها ممکن است دچار گناه شده و آتش گیره و آتش زنه جهنم شوند، یعنی هیزم جهنم بشوند. بعضی از گناهان نه تنها انسان را با هیزم جهنم می سوزاند، بلکه خود انسان را به هیزم جهنم تبدیل می کند. ممکن است گناه آنقدر بزرگ و عمیق باشد که انسان خودش آتش زنه شود. انسان آتش و سنگ شده و با سنگ برابر می شود و با سنگ برابر شود. وقتی سنگ بسیار گرم می شود و آتش جهنم، انسان ها هیزم های آتش می شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتسلو نارم و قود، نه این بود آیه قرآن نیست، مدیم عربی.
البته یه تیکیهایش هم آیه قرآن.
فتسلو نارم و قودهن ناس و الهجارت و عدت للکافری، وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتش گیره آن مردمانند و سنگ که برای حق ستیزان آماده شده است. این جملات نشان دهنده سختی جهنم است. الشاک فی ناف النار، و جایگاه ناباوران امامت ما آتش دوزخ خواهد بود. اینجا هم اسم جهنم آورده شده است. از کسانی که جهنمی‌اند آنانی‌اند که بر حقانیت اهل بیت علیهم السلام شک می‌کنند. دقت کنید که این یک اصطلاح دینی است. منظور از شک انکار است، چرا که اگر انسان شک داشته باشد می‌تواند سوال کند تا به یقین برسد. وقتی یقین از بین می‌رود در واقع انکار می‌کند. اعتقاد به امامان علیهم السلام امری یقینی است و کسی که در آن شک کند در آتش جهنم خواهد بود.
پس عذاب کسی که منکر امیرالمومنین باشه عذاب چیه؟ نفر و ناشناخته است، یعنی هیچ کس اصلا نمیتونه تصورشو بکنه که چیه. وضع عجیب و غریبه. یاد یه تعبیر جالبی داشت هم حاج آقا که در مورد بحث معروف و منکر، امر معروف و نهی از منکره، که چرا به معروف گفتن معروف و چرا به منکر گفتن منکر. ببین چرا؟
منکر ناشناخته است، معروف شناخته شده است.
یعنی چی؟
یعنی این که کاریه که به صلاح
چرایی شده است. نمیدونیم چکار داریم میکنیم.
نه، نهی از منکر یعنی نهی از اون کاری که عذابش تو نمیدونی چیه، چه عاقبتی برات داره، چه اتفاقی
میفته.
کاری که گفتم به همون توضیح دادم برامون که این کار خوبه، معروف میشه واسمون، یعنی شناخته شده است. میگن این کارو انجام بدید و کاری گناهی که ناشناخته است میگید نکنید.
خیلی نزدیکتر شدی.
حالا میخوریمش.
واسه مش راحتش.
بش
معروف کاریه که برای فطرت انسان شناخته شده است. و منکر
استاد میگن شما اینجوری میگی بزنید بچه‌ها بگن.
حالا تقریبا رسیدیم. و منکر اون کاریه که برای فطرت انسان ناشناخته است. وقتی که کاری که به عنوان معروف، به عنوان کار ثواب و درست به انسان گفته میشه، میگه که با وقتی آدم انجامش میده با سیستم عامل آدم میخونه، با فطرت آدم میخونه و گناه ها نمیخونه. یعنی معروف فطرت انسانه و منکر
ویروس دونه که
آره. گناه ها جلوی
نفس
داره، گناه ها با نفس اماره آدم میخونه، با شهوت انسان با امیال درونش میخونه با اونا، ولی میبینی که با اون فطرت خداشناس انسان به شرطی که محجوب نشده باشه خوب نمیخونه و همدیگه جور در نمیاد. یکی از معانی معروف منکره. حالا این جمله که بس شاک و فینا فنا، کسی که در ما شک کنه در آتشه. دمه چند سال پیش برو بچه ها این سوال از حاج آقا پرسیدیم که حاج آقا خودم خیلی وقتا شک میکنه، مثلا سوال پیش میاد دراش این، یعنی از شاک و فینا فنا هرکی شک کنه در آتشه. حاج آقا همین نکته رو فرمودن که شک برای همه به وجود میاد، اما اون کسی که بر شک خودش باقی بمونه خب اونه که بر شاک و فینا فنا. نگیرم کسی شک برش به وجود اومد و بره حلش کنه. اگه در همون حال شک بمونه و شک هم نتیجهش اینه که آدم بی‌اعتقاد میشه نسبت به اون مشکوک دیگه، درسته؟ این اگه کسی که منکر ما بشه در واقع داره انکار میکنه، طوری شک درش به وجود اومده که ما رو اعتقادش رو به ما از دست داده. ولی اگه سوال برامون پیش اومد، مشکلی پیش اومد، شک لحظه‌ای کردیم، ایراد نداره، پیش میاد برای همه، ولی باید بره آدم انجام بده. اگه برای این شک خودش باقی بمونه، پیگیری نکنه و اون باعث سست اعتقادش بشه، نهایتا منجر به انکار میشه و شاک و فینا فنا. حالا دیگه اونایی که میگن، یعنی واقعا شما میگین فقط شیعیان میرن بهشت؟
آره.
خب ما اصلا اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم. وشاک و همه فهموندن وشاک و فینا فنا، کاری نداریم به اونی که مستضعفه ها، یکی مثلا اونور دنیا هیچی بهش نرسیده که حالا نمیدونم اصلا تو این دور زمانه چقدر این ممکنه اتفاق بیفته که یکی تو دنیا باشه هیچی بهش نرسه. خدا خودش میدونه، خدا که به کسی ظلم نمی کنه، العدل الذی لا یجوز. اگه کسی واقعا بهش نرسیده خدا هم بهش ظلم نمی کنه، به اما اندازه که بهش رسیده خدا بهش
اعمال خودش
ازش تکلیف میخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما وقتی کسی در معرض تابش این معارف بوده و شک کرده و قبول نکرده و شاک و فینا فنا، ما نمیگیم بهشت از شیعیان پر میشه، ولی اینو میدونیم که و شاک و فینا فنا. یه هرکی بره خودش، ولی هم زراحت کن فی صحیفته، هرکی خودش بره نگاه کنه ببینه که چطور. خدا هم در حق هیچ کس ظلم نمی کنه، هر که هر کار خوبی کرده خدا پاداششو میده، اندازه کار بدش هم جزای عذابشو میده، تازه با رحمتش برخورد میکنه.
یعنی یه وهابی مثلا بره بهشت،
یه وهابی بهشت نمیده. چرا؟ چون وشاک و فینا فنا
بهش رسیده.
اما اگه یه کار خوب هم انجام داده باشه تو زندگیش، خدا بدهکارش هیچ کس نمونه،
همین تو همین دنیا جوابشو،
یا همین دنیا خدا جوابشو میده، یا مثلا در اون حاتم تایی آخرش هم که مسلم نشد که خب، ولی این همه بخشش کرده بود. ائمه فهمودن این در سکرات موتش و اینا مثلا بهش تخفیف میدن. آقا ادیسون این همه، همین جلسه که در جبه امام زمان صحبت میکنی زیر لامپی که مثلا ادیسون اختراع کرد، این لامپ رو ادیسون البته اختراع نکرده، ولی شما میگی یعنی ادیسون مثلا فلان، ما میگیم ما نمیدونیم ادیسون بهش میره جهنم. این سوال همیشه سوال ادیسون معروفه. ما اصلا کاری نداریم که ادیسون میره بهش یا جهنم. اگر ادیسون بهش حجت تموم شده بوده، قبول نکرده با اینکه لامپ هم اختراع کرده و همه روزها زیر لامپ ادیسون برقرار شده،
لامپش رو روشن میکنه،
بازم میره جهنم.
تاریکش روشن،
آخر سر میره جهنم. ولی به خاطر این کار خوبی که انجام داده، خدمت بشریت کرده، خدا از به قول ما از خجالتش نمیره. خدا تقاسمون عملشو بهش میده، تخفیفی لازم باشه هر جو بهش میده، بهش ظلم آخر سر نمیشه. اگر هم بهش حجت نرسیده مستضعف بوده، اون بحث میره تو گروه
مستضعف. یه سوال، هر کسی قبول نکنه منکره مثلا یا نه؟ شاید کسی هم منکر نباشه ولی قبول هم نکنه،
مگه میشه؟
آقا یا این ور یا اون وسط
نمیدین.
جالب اینجاست، این ایشون خیلی حرف خوبی زد. تو دین ما کاتری عمل میشه، یه خط یا این در خطی یا اون در خطی، یا اصطلاحا میگن که خاکستری نداریم. آقا میگن بعضی خاکستری، یا سیاه
جملهش چیه؟ اگه گفتیم مثلا چه جمله ایه که این
لا خاکستری
لا خاکستری و فدی عبی از اول
این که در دین ما در دین اسلام یا این ور خط یا اون ور خط جمله ای که در تایید این باشه نه خطاب شاید بعضی جملات خطاب هم بشه به این تعبیر
این
چیزی فموزا
بعد حقه لذت
یعنی یا یه چیزی حق یا گمراهی ترکیبی ما ندادیم مخلوط ندادیم
یه بار دیگه میفرمایید دوستو
فمازا بعد الحق الا الظلم
در واقع اینه که اعتقادشون برای اینه که حالا ما منکر نمیشیم ولی قبول نمیکنیم در واقع خودشونو گذاشتن سر کار
آره کسی شک کنه شک داری در موضع شک منکری منکری
اخی آدمی واسه ظلم میبینی سر کار دیگه داری به عقل ظالم میگیری اونایی هم که نرفتن کمک امام حسین شیعه هم بودن گریه هم میکردن
همون رو میخوام ببرم
سپاهیان
یزید مثلا جزء یاران امام
چون لبیک نگفتن حق بود دیدن
از عذابایی که خدا نازل کرده به اقوام گروهی مردن که اینا مثلا اون عقیده رو نداشتن پیامبر سوال کردن خداوند اینطور پاسخ داده که اینا ساکت مونده بودن یعنی نهی از منکر نکردن
خدا رو شکر
این همین که آدم ساکت بشه در مقابل گناه
داستان حضرت
موسی اون جزء همون ماجرا محسوب میشه. در روایت داریم که من رضی به فعل قومن فهو منهم.
الرازی به فعل
قومن بله. که با عبارت‌های مختلف میومده که وقتی اگر کسی همین الان در سال 1395 راضی باشه به فعلی که دشمنان امام حسین علیه السلام و علیه ایشون انجام دادن همین در داخل اوناست. جوز همونایی نوشته میشه که همون روز رفتن شمشیر زدن و برعکس اگه ما راضی باشیم به فعل اصحاب امام حسین علیه السلام و این آرزو رو بکنیم بگیم یا لیتنا کن نامعکم کاش من با شما بودم اینه این روایت معصومه اینه همون ثوابی که به زهیر و حبیب و مسلم داده شد اینه همونه به ما میدن گویی که همونجا بودی و شمشیر زدی در رکاب امام بود بدون کم و کاست انگار همونجا بودی شما چرا درسته که زمان فاصله انداخت بین ما و ابو عبدالله اما میتونیم با نیتمون با آرزومون با خواستمون همونجا باشیم در یکی از جنگ ها بوده که قبل از جنگ یکی از اصحاب امیرالمومنین میاد سراغشون و مثلا میبینه 100 نفر دارن تمرین میکنن آماده میشن برای جنگ مثلا اینا که 100 نفر مثلا میخواییم به جنگین حضرت یه لحظه پرده از جلو چشمش برمیدارن میبینه مثلا 1000 نفر دارن تمرین میکنن میگه اینا کیان؟ حضرت میفهمن اینا کسایی هن که تا روز قیامت آرزو میکنن که در این جنگ کنار من بودن همین الان اینجا اینطوریه یعنی ما خدا قید زمان هست بر ما میگذره ولی محدود نمیکنه ما به زمان
مثلا اون زخم جنگ صفین دیگه اون چه شنیدین؟ من دقیقش خدا نم مثل سولوش مثلا شاید 200 سال پیش اتفاق افتاده که شخصی شیعه بوده داشته یه نفر بحث میکرده این شخص میگفته که معاویه لعنت میفرستاده به خاطر جنگ صفین طرف مقابل میگفته کاش من در صفین بودم جلوی علی میجنگیدم با علی میجنگیدم میگن میگه خب باشه اگر اینطوره بیا من اینجا هستم تو هم اینجا هستی شمشیر بکشیم با هم بجنگیم فکر کنیم اینجا صفینه من دوست داشتم تو سپاه علی علیه السلام باشم تو هم داشت تو سپاه معاویه لعنتی باشی شمشیر میکشن با هم مبارزه میکنن اون سنی میزنه این شیعه رو زخمی میکنه میزنه به سرشو میفته و داشته دیگه خون زیادی از بدنش میرفته چند قدم فاصله میگیره بعد میبینه که یه سواری میره سمت اون شخص میزنه سرشو قطع میکنه میاره و این شخص رو دست به سرش میکشه از آب دهنش میذاره به سرش و حضرت امام زمان علیه السلام و بهشون میفرماین که این زخمت خوب شد و بدون که اون روز تو صفین با امیرالمومنین بودی و هر کس از ازت پرسید این زخم چیه بگو زخم صفینه چون اول کسی ازشون پرسید که این چیه اون بعد داستان رو تعریف میکنه میگه زخم صفینه بعد میگه این بوده ماجرا یعنی هر زمانی هر جایی که ما باشیم همون الان هم حالا بعضی تعریف میکنن میگن که تو سوریه کسایی که دستگیر کرده بودن از داعش و اینا آرزو داشتن که بودن اونجا و تو سپاه یزید امام حسین رو به شهادت میرسوندن. حتی گردانایی داشتن، گردان اصحاب شمر داشتن،
اصلا رجزخونیشون میگن انب، حالا من بلا تشمیم انب نو معاویه، انب نو نمیدونم
یعنی به خدا میگم نظرم
دیدم رجزخونیاشو
بچه سه ساله رو
رجزخونیاشونو من دیدم میگن اون داعشی‌ها که سر می‌برن اینجوری میگن.
ما چی میگی از نسل
ابو سفیانی؟
اینکه در زیارت عاشورا لعنت می‌کنیم و علا اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم. اینا همون اتباعن. اینا اصلا این نوع جنگیدنا، این فجایعی که در واقع همش کارم جاهلیت داد. ببین اینا یه جنگ معمولی نبوده دیگه. تو جنگ معمولی تیر می‌زنن طرف میمیره.
میرن.
یه شمشیر میزنن طرف کنی. این نوع وحشیگری ها اینا ناشی از کینه است.
بله.
در دعای نوته میخونی احقادم بدریتم و خیبریتم و هنینیه، اینا کینه داشتن. اصلا بارها توطئه قتل پیامبر کرده بودن، طرفت عین ایمان نیاورده بودن. اصلا این کینه ها بود. در سقیفه اومد دامن امیرالمومنین رو گرفت، دامن امام حسن رو گرفت، در عاشورا اومد. این همه اینا اومده. الان هم اگر به امام زمان علیه السلام دسترسی ندارن، با سرنیزه شبهات، انحرافات، بیدینی ها قلب امام زمان رو نشونه گرفتن. اینا همون کینه هاست و همینطور ادامه داره. اینا چند چه واسه بیشتر هم شده، کینه های قوی تری.
الان همه دیگه میدونن چه خبره.
یعنی با اون اطلاعات بزرگ شدن. یعنی مثلا تو مثل اینه که بگی آقا اسرائیلی هم اگه نمیدونه که اینجا مثلا سرزمین
سر نبوده، سر میبره ها، مثلا بحث نمیدونه، داره مثلا سر میبره میگه قربتن الله یا معاویه.
آره
قربتن الله. مگه اون که
ببین اصلا منطقه شام لامصب،
مگه نمیگه بده کلا؟
ببین اونا خیلی کار کردن،
میگه هر روز عاشوراست، همینه دیگه کلا ارزن.
آره درسته، ولی من میگم مردم نمیدونستن، تلگرامی نبوده، حالا اطلاعاتی نبوده، مبلغین اینقدر نبودن. می اومدن مثلا 30,000 نفر جمع شدن یابو، اومدن مثلا کربلا. الان که دیگه اینجوری نیست. خب مثلا داعش،
من یه سوال بپرسم، شما امروز شیعه شدی با تلگرام؟
جوابتون میدم
نه. امروز شما شیعه شدی با تلگرام؟ شیعه شدی شما؟
نه
نسلا در نسل، اصلا شده ژنتیک برای شیعیان. اونم اینجوریه، نسلا در نسل.
مسیحیه میاد از فضل امام حسین میگه، ارمنی میاد از فضل امام حسین میگه،
تربیت شدن دیگه فضل مرد شده از بچگی نسلا در نسل. بوم میگه تو همین معاوی شامات لامصب بره میدادن بچه که بدن میاد بره میدادن زمان معاویه.
چطوریه
بعد مثلا دست بعدش میکشتنش جلو یارو؟ خب این میخوای نم بره سر امیرالمومنین
اون عمره 130,000 نفر یابویی که شما میگی، این جانباز جنگای حضرت علی بوده.
بله
شمر تو رکاب امیرالمومنین بوده،
یادم رفته. نه
اون مستعدای اون زمانش، اون
شمر مثلا امام جمعه بوده،
انقدر تفسیر قرآن میکردم خیلیش.
میگه به یه طرفت عینی یهو برمیگردی میری یه سمتی که نباید بری.
مگه همونه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها بین اونا خود پی فلک و ایراد کردن تو مسجد؟ تو قدیر نبودن همونا؟ چند وقت مگه گذشته بود؟ دو سه ماه.
اول همه طاغوت رایت کرد،
دو سه ماه گذشته بود دیگه از قدیر.
همون روز اتفاق اونا افتاد دیگه بعد از این رحلت پیان ما.
همون آدم ها شینه هاشون رو از زهره می فهمن یه عبدس لنا رجال و نجوا سدوی به همه
بخن بخن یا علی عمر رو
لما مزیت و حالت دومه که تو رو. یعنی بعد از این که خاک بین ما و شما حائل شد، خطاب به پدرشون می فهمن که اینا کینه هایی که تو سینه هاشون بود و ظاهر کردن، این کینه بود تو قدیرم بود. ازت می فهمن که و کثرت المنافقین، اصلا اینجا منافقین انقدر زیاده و ادغال لائمین اینا خیلی زیادی. قلت المؤمنین و کثرت المنافقین تو روز قدیر پیامبر میفرمایند مؤمن کم اصلا اینجا بیشتر منافق، و همین خودشون نشون دادن بعد از قدیر. بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن مشخص شد که کثرت المنافقین یعنی چی، که اون وقت حضرت زهرایی که حتی برای نماز جماعت به مسجد نمی رفتن پشت پدرشون، الان مجبور شدن که در سر شرایط برن و در اون مسجد سخنرانی کنن به خاطر اون کثرت منافقین. و همین منافقین الان هم هست، همون کینه ها الان هم هست. این جنگ ها جنگ معمولی نبوده، جنگ با کینه و عقده بوده. یعنی طرف میخواسته نهایت خواست خودش رو به معنصری ظهور برسونه، میکشته ولی نکشتن عادی. بله. هر کاری میتونسته میکرده. خیلی از بحث
در آروم شدن جیگر خود
کربلا هست که گفته نشده اصلا. بله. کسی نگفته، نه علما تونستن بگن. یه فجایعی اتفاق افتاده که اصلا در هیچ مجلسی ما نشنیدیم اینا رو.
زیارت نایل نمیتونه بخونه.
بفرمایید بخونید.
چون بخونه بدیم من بهتره.
نه هر کی دو صفحه بخونه شما چرا از این ببرید قربان ایشون خوندن
آدم کامل متوجه میشه.
آقا بخون آقا شما هم بخون ما متوجه شیم.
فردای قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت سوم خطاب میفرمایند ول تنظر نفس ما قدمت بغد و تقوا الله ان تخالفوا. البته بایست هر کس بنگرد که برای فردای خویش چه پیش فرستاده، پس تقوا پیشه کنید و از ناسازی با علی پرهیزید. منظور از قد قیامت و عالم آخرت است. قد یعنی یکی از اسامی آخرت است. قد یعنی فردا، الیوم یعنی امروز، امس یعنی دیروز. ولی قد را در اصطلاح فردای قیامت میگویند که در آن چند نکته قابل توجه است. یک، قیامت بعد از این دنیا است.
قیامت
بعد از این دنیا است. دو، مصالحمان را از قبل می فرستند. مصالحمان را از قبل می فرستند.
معنی مصالح رو من
نمی
دونم. مصالح.
سه، آن مصالحی که می فرستیم اعمال ماست که مجسم می شوند. فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره. در گفتار قبل بیان شد که حتی معناها در قیامت ذات می شوند و همه تجسم پیدا می کنند.
همون بحث تجسم در اعمالیه. پس لفظ قد که معنی فرداست خیلی جاها به معنی
قیامت.
قیامت استفاده شده. حالا اینجا که مصالح می فسیم بدم که آقای مجتهدی خدا رحمتشون کنه گفتن که ما خیلی وقت مصالح می فسیم
کارگر اینجا کار کنه.
نه
کاری یه نیست کار کنه به قول شما یه کار میکنه بعد میزنیم خرابش میکنیم. یعنی از یه ور میکاریم از یه ور میزنیم قلقه هم میکنیم. که ایشون مثلا عبارت جالبی داشتن گفتن که ما ثواب شاید زیاد بکنیم ولی یه مشکلی داریم اونم که ثواب دونمون سوراخه. ثواب میکنیم از اون رو میریزه.
کجا میریزه؟
یعنی کاری میکنیم که یه کاره دیگه انجام میدیم که خدا جمع کنه. یه برست آقای مشتهدی ها همیشه تو ذهنه چشون گفتم ما ثواب زیاد میکنیم ولی ثواب دونمونم سوراخ. یه کاره دیگه میکنیم که اونا رو حبت میکنه از بینش میرن.
حتی شیطان خیلی اکتیو اینجور جاها. بله. یکی از دوستان به من گفتش که ببین من هر وقت خونم رو روزه میندازم قشنگ لمس میکنم که چند روز قبل و چند روز بعدش و تو اون ایامی که خونم روزه انداختم همه کاراشو شیطان میکنه.
زوناشو میزن.
آره یعنی یهو مثلا اعصاب خردی درست میشه.
دعوا میشه
دلخوری
میشه. هر موقع اینو نبودش میگفت مثلا اتفاقی افتاد خیلی جالب بود. هر موقع ما اومدیم بریم هیئت ما دعوام شد حالا با خانواده اصلا بحث شد آخرش مثلا یه بزرگی زنگ زد آقا بلند شید برید مثلا جلسه رو برید و مسخره اصلا. بعد مثلا آخرش بجوش تو بگیم چی و هیچ چی ناراحتی
یه وقتی آدم متوجه میشه خودش که حمله کرده شیطون.
من تو راج نشد
مخصوصا این دو زهرا
خودتون رو خیلی بیام
دعای افتتاح یه شکری داره که میگه خدایا به تو باعث شدی که این گره هایی که به پای من بود و ماناها بود از پای من جدا شد که یعنی مثلا نمیتونستم بیام و تو صحبت کنم. همیشه این هم رو باید از هم
بیا تو مدرسه شیطون اینقدر اوساس
خب
اگه بحث عبادت کردن باشه روی همه آدم ها رو سفید کم کرده 6000 سال یا در بعضی عبارت 12000 سال این عبادت میکرده قبل از اینکه از بهش رانده بشه. این تو عبادت ید طولا همه چی بلده، هر فکری که ما به ذهنمون رسیده این تا تهشو رفته. با فیزیکدانه از راه فیزیکش میاد جلو، با دکتره از راه پزشکیش میاد، با ریاضیدانه از عالمه، خیلی اوستاس همه رو هم سرابشون میره با هرکی با ابزار خودش. این اصلا اگه قرار باشه به سنجش توانایی باشه ماها به هیچ وجه با هیچ ملاکی توانایی مقابله با شیطان رو نداریم. هر جوری حساب کنیم تنها چیزی که میتونه ما رو حفظ بکنه اینه که پناه ببریم به خیمه امام زمان. این فقط امام زمان هن که میتونن ما رو از دست شیطان نجات بدن. تنها قدرتی در این عالم که زورش به شیطان میرسه و شیطان هیچی نیست در مقابل او امام زمان. لحظه ای اگر احساس کنیم که خودمون میتونیم این کارو بکنیم، خودمون میتونیم مقابل شیطان وایسیم، همونجا همچین آدمو ضربه فنی میکنه، همچین مغز آدم میکوبه به زمین، مثلا نمیفهمی از کجا خوردی. داری میری روزه یه دفعه میبینی همچین با زنت دعوا شده، اصلا همه ثواب روزت از بین بردی، تمام حال معنویت از بین برد، با رفیق صمیمی مذهبی زدین به تیپ هم دیگه فرم. اصلا داغون میکنه همه چی رو. فقط این که آدم انسان خودش رو به امام زمان علیه السلام بسپره از شر شیطان.
سو اگه اجازه بدی تذکر رو بیان اگه نکه ادامه بدیم
زیاد اونا درد سکن زیاد باشه. دو سه هفته کار داره این چیزی که من میگم.
نه
شما هشی
نمانیم شده
اون
که بگیم هسته
نگید
از دور هسته ده هسته
خب تذکر بدین برداشتیم
آقا در خدمت
لیمو درداشتیم به لیمو تذکرتیم خود کنشون سیگنوز شونزه همه
بله
تا آماده بشیم
نه صحبت بندازین یک دنگه یک نه من چرا سوار میزنم یه روز
چرا سوار میشم من پیشاپیش واسه شدم که منم الان روش که تماس چیزی فردا هست دیگه
هستی. حتی میونه کلامتون اون روز من با آقای میرمحمدی گفتم میرمحمدی گفتم ببین تذکر چیزی نیست که از قبل بخواد آماده کنید. شیعه علی باید درجا بتونه تذکر بده.
تذکر یعنی چی؟ مثلا من میگم شما بدید
راجع به امام زمان دو دقیقه صحبت
اینجوری من
دلو. دلو. اصلا همه دلیل راجع به تذکری بدید.
الان شما 6 دقیقه فرصت دارید
متوجه امام زمان بکنید.
این ظرف فکر کنید
بفهم
دلش آماده
الان این روزا دیگه فکر کردن
آفر
برای سلامتی صلوات
بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. حسن صلوات و کلام بر الله و نازل ساعت فی کل ساعت و دیان و حافظا و عارضا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و حرزه کوعا و تمتعه فی ها تبیلا. اللهم صل علی محمد. هر شب که مراسم های مختلف شرکت میکنیم و خیلی روزه گوش میکنیم و به اندازه کافی گریه کافی که نه ولی تا جایی که لیاقت داریم گریه هم میکنیم. روزای پر مصیبت و پر از بدبختی و پر از خاک بر سری برای امثال من و یه همچین روزای عجیب غریبیه. هر کسی هم توی این روزا به بزرگایی که کنار امام زمان خودشون بودن طبیعتاً فکر میکنیم. یکی با حضرت ابوالفضل علیه السلام خیلی رفیقه، یکی با حضرت علی اکبر، یکی با حضرت قاسم. هر کسی بالاخره با یک کسی ارتباط دلی برقرار میکنه. یه شعر خیلی قشنگ است، من خیلی خودم شعر دوست دارم. میگه نون و قلم نبیست و مایسترون حسین، تاق فلک علیست و عالم ستون حسین، خلقت تمام حضرت زهراست خون حسین، با یک قیامت است هم الغالبون حسین، در این میان نقطه پرگاه زینب است. اصلا روزه خوندن که ما بلد نیستیم، ولی واقعا کوه، واقعا بزرگترین مصیبت من فکر میکنم که برای ایشون چی آدم میگردیم. ما کربلا که بودیم تجسم میکردیم خودشو حضرت از این تل میکشید بالا، بکن مثل تجسم کنید بچه ها نگاه میکرده قتلگاه و میترسیده میومد پایین. خیلی ها استاد میگم، خیلی ها جمعه میگم، ما تا یه جایی رفتیم نیدونست نمیتونیم، رفتی هم نداره خواهر داشته باشیم نداشته باشیم. این روزها رو داری که واقعا امام زمان ما خیلی دیگه دارن اذیت میشه، همه رو میبینن انگار که زنده دارن مشاهده میکنن اون روز مصیبت هایی که حضرت زینب به امام حسین علیه السلام و بقیه وارد میشه. دعا کنیم که انشاءالله سلامت بمونن. ما که دلشو نداریم، ما که من که دلم سیاهه، یه وقتی میبینم که واقعا نمیکشم بیشتر از یه عدی گوش کنم، گوشم میگیرم. اصلا هم آدم قلب پاک و اینایی نیستم، ولی واقعا سخت آدم میشنم. ببینید دیگه حضرت چی میگه، دعا کنید انشاءالله حضرت این روزا رو سلامت رد بکنم، انشاءالله حالشون خوب باشه. خیلی سخته واقعا، خیلی سخته، دعا بکنید. السلام علیکم سید. و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.
دست درم کنم
دارو برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. که دزه بدین از امان بلا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی از امان بلا و بره الخفا من کشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت العرض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک معول و فی شدته و رخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم و فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعه الساعه الساعه، العجله العجله العجل، حق محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو خیلی بده چیزی آماده نکردی.
شما نفتی می آده نکردی.